رادیو فرداست.
ساعت 8 صبح در تهران، این یعنی که شما یک ساعتی هست که ما رو کنار میز صبحانه‌تون پذیرفتید و با صبحانه با خبر از رادیو فردا همراه هستید. این بخش سوم صبحانه با خبر هست. همکارم علیرضا کرمانی هم با خبرهای داغ و تازه بازگشت به استودیوی خبر. اجازه بدید که مروری کنیم دوباره بر آخرین خبرها، بعد با هم ادامه میدیم صبحانه با خبر امروز رو.
دستگاه سیاست خارجی اتحادیه اروپا تهدیدهای رهبر و رئیس جمهوری اسلامی ایران علیه اسرائیل را به شدت محکوم کرد. کاترین اشتون رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز شنبه با انتشار بیانیه‌ای تهدید علیه موجودیت اسرائیل از سوی آیت الله علی خامنه ای و محمود احمدی نژاد را به شدت محکوم کرد. بیانیه خانم اشتون ضمن اینکه سخنان رهبر و رئیس جمهوری اسلامی ایران درباره اسرائیل را تحریک‌آمیز و نفرت برانگیز دانسته، رهبران ایران را به ایفای نقشی سازنده فرا می‌خواند و یادآور می‌شود که از مقام‌های ایرانی انتظار می‌رود در جهت تشنج زدایی در منطقه حرکت کنند، نه اینکه آتش بیار معرکه شوند. رهبر جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه اسرائیل را زائده دروغین و جعلی خواند که از صحنه جغرافیا محو خواهد شد و محمود احمدی نژاد نیز در سخنرانی روز جمعه‌اش وجود اسرائیل را توهین به بشریت دانست و مدعی شد آن کشور غده‌ای سرطانی است که حتی اگر یک سلول آن در منطقه بماند خطرناک خواهد بود. مارتین کوبلر فرستاده سازمان ملل برای حل مسئله اردوگاه اشرف در عراق از بیانیه سازمان مجاهدین خلق مبنی بر آمادگی 400 عضو دیگر این سازمان برای انتقال به اردوگاه حریه استقبال کرد. سازمان مجاهدین خلق روز شنبه با انتشار بیانیه‌ای ضمن اعلام آمادگی برای انتقال شمار دیگری از اعضا خواستار حذف نام این سازمان از فهرست گروه‌های تروریستی در وزارت خارجه آمریکا شد. وزارت خارجه آمریکا پیشتر اعلام کرده است همکاری سازمان مجاهدین خلق با سازمان ملل و دولت عراق برای ترک اردوگاه اشرف یکی از شرایط تعیین کننده برای حذف نام مجاهدین خلق از فهرست گروه‌های تروریستی خواهد بود. سازمان مجاهدین خلق هنوز روشن نکرده است که 800 عضو دیگر این سازمان چه زمانی اردوگاه اشرف را ترک خواهند کرد. و معاون سابق وزیر نفت سوریه میگوید فاروق الشهر معاون ریاست جمهوری سوریه در حصر خانگی است. عبدو حسام الدین معاون سابق وزیر نفت سوریه که خود چند ماه پیش گریخت به تلویزیون العربیه گفته است همه میدانند که فاروق الشهر تلاش کرده کشور را ترک کند، اما او مدتی است در حصر خانگی است. تلویزیون سوریه و دفتر فاروق الشهر معاون سنی مذهب بشار اسد خبر فرار و پیوستن او به مخالفان را تکذیب کردند. و کمیته بین المللی المپیک از کمیته المپیک ایران خواسته است در ارتباط با مداخله دولتی در انتخابات چند فدراسیون ورزشی توضیح دهد. به گزارش خبرگزاری مهر، کمیته بین المللی المپیک بار دیگر در نامه‌ای به مقام‌های ورزشی ایران گفته است هر گونه تغییراتی در فدراسیون‌های ورزشی باید از طریق انتخابات آزاد انجام شود و دولت‌ها حق مداخله در این انتخابات را ندارند. و خبر آخر این که یک دختر چینی در مراسمی در این کشور به عنوان ملکه زیبایی جهان انتخاب شد. یو ونشیاس یا 23 ساله معلم موسیقی و ملکه زیبایی چین با بیش از 100 زن دیگر از سراسر جهان رقابت می کرد. رتبه دوم و سوم به دو زن از ویلز و استرالیا تعلق گرفت. فهمه؟
علیزه یه چند سالی داشت می بود روی سن خانم ملکه زیبایی 23 ساله رو
32 ساله توهین بزرگی می شد.
خیلی سپاسگزارم علیرضا کرمانی با آخرین خبرها. اما روزنامه ایران روز 22 مرداد ماه در گزارشی از نگارش نامه از طرف دو تن از وزیران پیشین دولت محمود احمدی نژاد به یکی از مقام‌های عالی رتبه نظام خبر داد و آورد که نویسندگان این نامه خواستار این شدند که دولت از همه مسئولیت‌های کلان خود خلق شده و در شرایط بحرانی کنونی به گفته این روزنامه ستادی متشکل از رؤسای قوه سگانه کشور را اداره کنند. روزنامه ایران در گزارش خود به نام نویسندگان این نامه و مخاطب اون اشاره‌ای نکرده بود. کیان منوی در گفتگو با محسن سازگارا، تحلیلگر مسائل ایران در آمریکا، نظر او رو در مورد شرایط موجود که بحرانی توصیف شده و توجیهاتی که میتونه نگارش چنین نامه‌ای رو تایید بکنه جویا شده. بشنویم از محسن سازگارا.
چندی پیش این خبر مطرح شد که دو نفر از وزرای سابق دولت احمدی نژاد که بعداً معلوم شد آقای پور محمدی وزیر کشور ایشون و آقای متکی وزیر خارجه‌اش، نامه‌ای رو با آقای خامنه‌ای نوشتن و طی اون خواستند که یک ستادی درست بشه بالا سر سه قوه، در واقع زیر نظر رهبری و مسائل کشور رو بتونه حل و فصل بکنه. البته صرف نظر از این که هر دوتا آدم از آقای احمدی نژاد زخم خورده هستند و با هر دوشون با دعوا و کیفیت‌های خیلی افتضاح از کابینه کنار گذاشته شدن، که الحمدلله آقای احمدی نژاد یه دو جین از اینجور وزرا داره که در کمال بی احترامی زده از کابینه بیرونشون کرده، غیر از اون این پیشنهاد به قول روزنامه ایران گفته بود که یه جور سلب مسئولیت از رئیس دولته و پیشنهادهای مشابه که تی تش بر کناری احمدی نژاد هست تا به حال زیاد داده شده، ولی عمدتا با مخالفت آقای خامنه‌ای مواجه شده و هیچ کدوم راه به جایی نبود.
فکر میکنید ریشه و دلیل طرح چنین نامه‌ها و پیشنهادهایی در جمهوری اسلامی چی هست و چه شرایطی به طرح این گونه پیشنهادها انجام میده؟
من فکر میکنم این قبیل پیشنهادها که محتواش برکناری احمدی‌نژاد یا گرفتن کار از دست او هست، صرف نظر رفتار زشت و توهین‌آمیز احمدی‌نژاد که مقدار زیادی جو منفی در مسئولین نظام جمهوری اسلامی علیهش برانگیخته، صرف نظر از این یک دلیل اصلی داره و اون هم خرابی اوضاع و بحران بزرگ اقتصادی که مثل یک سونامی داره از راه میرسه و امواج بلند بحران رو همه دارن میبینن. این باعث میشه که به دست پا بیفتن و فکر کنن که باید یه چاره‌اندیشی بکنن. پیشبینی من هم این است که هرچه کار سخت‌تر بشه و بحران ابعادش بیشتر آشکار بشه، راه حل هایی که کاسه کوزه ها رو سر احمدی نژاد بشکنن و او رو برکنار بکنن تعدادش بیشتر خواهد شد. منتها درست احمدی نژاد و دولتش قطعا مقصرن در این سوء مدیریت و بحرانی که درست کردن، ولی مقصر اصلی شخص آقای خامنه ای است که نه فقط این دولت رو سر کار آورد، بلکه جهت‌های اصلی این دولت رو هم ایشون داده. این که بردن نفت سر سفره مردم بود و باعث بسیاری تورم‌ها شد و شکستگی تولید داخل شد، افزایش واردات شد و ده تا دیگه، اینها توصیه‌های شخص آقای خامنه ای بود که حالا دستشو شسته و نشسته یک کناری و تا اینجا کار البته نگذاشته احمدی نژاد رو بردارن، برای اینکه میتونه آبروریزی بزرگتری برای خودش هست رو، چون مردم رو زدن کشتن برای اینکه این دولت رو سر کار نگه دارن و ایشون هم بارها گفت که من به این دولت نزدیکتر از دولت‌های قبلی هم. و الان همه تلاش آقای خامنه این است که بلکه یه جوری این تتمه دوره احمدی نژاد رو پشت سر بگذاره و بتونه که از شرش رها بشه بدون اینکه بهاش رو بپردازه که ایشون عامل سرکار بردن این دولت بوده. بنابراین قابل پیشبینی است که از اینجور پیشنهادات در چند ماه آینده بیشتر و بیشتر خواهیم داشت، ولی باید دید که کجا میرسه به یه نقطه شکستی که آقای خامنه‌ای هم رضایت بده پیش از پایان دوره احمدی نژاد رو سرنگونش بکنن یا برکنارش بکنن.
در صورتی که دولت و به طور کلی سه قوه در جمهوری اسلامی دستخوش سوء مدیریت بشن، آیا طرح تشکیل ستاد فراقوه‌ای با اختیارات زیاد در جمهوری اسلامی واقع گرایانه و قابل اجرا هست؟
به نظر من دو تا وزیر سابق حرف خیلی غیر کارشناسانه و ناشیانه زدن، برای اینکه اولا این حرف خلاف قانونه و خلاف اصل تفکیک قواست و ثانیا این که به فرض هم اگر قرار باشه یک جای زیر نظر رهبری در موقع بحرانی کشور رو اداره بکنه، در قانون اساسی یه بندی داریم در بند 8 اصل 110 قانون اساسی که اختیارات رهبری رو معلوم میکنه، اونجا به رهبری این اختیار رو اصلا قانون اساسی داده که در مواقع بحرانی با شورای تشخیص مصلحت نظام هر طور که صلاح میداند رفع بحران کند. بنابراین اگر قرار باشه چون این اتفاقی هم بیفته، نیاز به خلق یک جای جدید نیست. رهبری میتونه از اون اختیار قانونیش استفاده بکنه و با کمک شورای تشخیص مصلحت نظام سه تا قوه رو در واقع دور بزنه و مستقیما زیر نظر خودش اداره کنه. منتها روحیه آقای خامنه ای جوری است که ترجیح میده دستور بده از پشت توی همه کارا دخالت بکنه، اما هیچ مسئولیتی نپذیره و ابا داره از این که مستقیما سینه‌ش رو سپر کنه و بگه که من این کارا رو دارم میکنم. شگردشون هم اینیست که اون پشت بشینه و هرچی هم خراب میشه گردن نگیره. بنابراین فکر نمی کنم ایشون حاضر بشه که به شکل ستاد یا اون بند 8 اصل 110 یا جور دیگه‌ای کارا بیفته گردنش.
کیان معنوی بود، گفتگو میکرد با محسن سازگارا، تحلیلگر مسائل ایران در آمریکا. همزمان با رد و بدل شدن تهدیدها و اتهامها بین مقامهای ایرانی و اسرائیلی که در چند روز گذشته شاهد اون بودید، بحثها و اظهار نظرها در مورد برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران هم همچنان از سوی سیاستمداران کشورهای قدرتمند جهان ادامه دارد. طرفهای غربی ایران در مذاکرات هسته‌ای رضایت چندانی از روند طی شده ابراز نمی‌کنند و نسبت به آینده گفتگوها زیاد خوشبین نیستند، اما برخلاف آنها رئیس دستگاه سیاست خارجی روسیه نظری متفاوت از این روند به دست می‌دهد. مهداد میردامادی همکارم در گزارش خود نگاهی دارد به آخرین اظهارات سرگئی لاوروف در این باره.
در حالی که ایالات متحده و دیگر کشورهای غربی طرف مذاکرات هسته‌ای با جمهوری اسلامی، از روند طی شده مذاکرات اظهار ناخرسندی می‌کنند و هیچ نشانه‌ای از پیشرفت در آن نمی‌بینند، روسیه گفتگوهای انجام شده را شکست خورده قلمداد نمی کند. سرگئی لاوروف در گفتگو با بخش عربی شبکه تلویزیونی اسکای که متن آن روز شنبه بر روی سایت وزارت خارجه روسیه منتشر شد، اظهار داشت آنهایی که گفتگوهای ایران با گروه 5+1 در استانبول و مسکو را شکست خورده توصیف می کنند، در پی برساختن ادبیاتی عصبی و هیجانی هستند. رئیس دستگاه دیپلماسی روسیه این تعبیر از مذاکرات انجام شده را نادرست می‌خواند و می‌گوید که می‌توان برداشتی مثبت از گفتگوهای صورت گرفته به دست داد. وزیر خارجه روسیه سپس به موضوعاتی که طرف‌های مذاکره کننده صریح و بی‌پرده مواضع خود را در قبال آنان بیان کرده‌اند می‌پردازد و می‌گوید که میزان غنی‌سازی اورانیوم، تعلیق غنی‌سازی و مراحل اقدام‌هایی که برای رسیدن به اهداف مورد نظر باید صورت بپذیرد در دستور جلسات مذاکرات گروه 5+1 و ایران بوده است. سرگئی لاوروف در مصاحبه با بخش عربی شبکه تلویزیونی اسکای بار دیگر بر موضع پیشین مسکو نسبت به حل و فصل مسئله هسته ایران تأکید کرده و تصریح می‌کند که متناسب با هر مرحله‌ای دو طرف باید قدمی در جهت رسیدن به مرحله جدیدتر و رفع مشکل بردارند. وزیر خارجه روسیه میگوید که در این باره باید نقشه راهی وجود داشته باشد که در آن اقداماتی که ایران باید انجام دهد مشخص شود و در مقابل آنچه در پاسخ به اقدام ایران باید صورت بپذیرد تعیین و ترسیم شود. آقای لاوروف با خاطر نشان ساختن اینکه تمام طرفها موضع خود را نسبت به مشکلات موجود بیان کردند، گفت که این تازه آغاز راه است و همه باید بدانند که مذاکره تنها راه حل برای مشکلات به وجود آمده بر سر برنامه هسته‌ای ایران است. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه با اشاره به اینکه اختلاف نظرها بر سر برنامه هسته‌ای ایران جدیتر از اختلافات بر سر احداث شهرک‌های یهودی نشین، تعارض‌ها بین اعراب و اسرائیل یا فلسطینی‌ها و اسرائیل، همچنین مسائل پیرامون صحرای باختری آفریقا و مسئله منطقه عاری از سلاح‌های کشتار جمعی در خاورمیانه نیست، گفت راه حل این معضل هم دیپلماسی و گفتگوست. آقای لاوروف با خاطر نشان ساختن این اختلاف‌ها نتیجه می‌گیرد که هیچ دلیلی وجود ندارد که مشکل برنامه هسته‌ای ایران را در نقطه انفجاری بدانیم و خواهان راه حلی عجولانه و فوری برای آن باشیم.
این سفره صبحانه است، البته با خبر. آمریکا درباره همکاری 4 بانک اروپایی با ایران که یکی از آنها دویچه بانک آلمان است تحقیق می‌کند. سال 2008 میلادی وزارت خزانه‌داری آمریکا نقل و انتقال‌های مالی مرتبط با ایران را ممنوع اعلام کرد و از سال 2009 میلادی تا به حال به اتهام صورت دادن نقل و انتقال میلیاردها دلار با ایران، کوبا و کره شمالی از طریق شعبه‌های برخی بانک‌ها در آمریکا 5 بانک و مؤسسه مالی خارجی مجبور به پرداخت مبلغ‌های از جریمه شدند. علیرضا کرمانی و گزارشی با همین موضوع.
آمریکا تحقیق‌هایی را شروع کرده درباره اینکه ببیند دویچه بانک آلمان و 3 بانک اروپایی دیگر تحریم‌های بانکی آمریکا را نقض کرده اند یا نه و از طریق نقل و انتقال‌های مالی به ایران و دیگر کشورهای در حال تحریم کمک کرده اند یا نه. به گزارش روزنامه نیویورک تایمز، مقام‌هایی در ایالات متحده آمریکا گفتند که وزارت دادگستری آمریکا و دفتر دادستانی منهتن در نیویورک در حال تحقیق درباره نقل و انتقال میلیاردها دلار مرتبط با ایران از طریق شعبه دویچه بانک آلمان هستند. آن هم شعبه این بانک در آمریکا. اگرچه گفته می‌شود این تحقیقات هنوز در مرحله ابتدایی است. سخنگوی دویچه بانک روز شنبه به خبرگزاری رویترز گفت این بانک از سال 2007 تصمیم گرفته است با مشتریانی از ایران، سوریه، سودان و کره شمالی معامله نکند. در کنار دویچه بانک آلمان، آمریکا درباره 3 بانک اروپایی دیگر که نامی از آنها نیامده هم در حال تحقیق است. تحقیقات درباره دویچه بانک آلمان و 3 بانک اروپایی دیگر در حالی است که بانک بریتانیای استاندارد چارترد به تازگی موافقت کرد به دلیل بدبستان‌های مالی با ایران 340 میلیون دلار به یک نهاد ناظر بانکی در آمریکا جریمه بپردازد. اما درباره استاندارد چارترد این هنوز پایان ماجرا نیست. تحقیقات مقام‌های آمریکایی درباره این بانک بریتانیایی همچنان ادامه دارد. دادگستری ایالات متحده، وزارت خزانه‌داری آمریکا و دادستانی منهتن از سال 2009 5 بانک و مؤسسه مالی خارجی را به اتهام نقل و انتقال میلیاردها دلار در ارتباط با ایران، کوبا و کره شمالی مجبور به پرداخت جریمه کرده‌اند.
گزارش همکارم علیرضا کرمانی بود. اما با آنکه بحرین پس از یک دوره رکود در روابط دیپلماتیکش با ایران و فراخوانده شدن سفرای دو کشور سفیرش را مجدداً به تهران فرستاده، با این حال وزارت خارجه ایران میگوید که متقابلاً سفیری به منامه نخواهد فرستاد. معاون وزیر امور خارجه ایران گفته است بازگشت سفیر بحرین تصمیم حکومت این کشور است، اما تهران در شرایط تداوم سرکوب مردم بحرین تصمیمی برای بازگشت سفیر خود به منامه ندارد. مهرداد قاسم فر همکارم در این باره با حسین علیزاده، دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی ایران در هلسینکی و از اعضای سابق دفتر حفاظت منافع ایران در مصر گفتگو کرده.
جمهوری اسلامی در واقع میخواد برخورد از موقعیت بالا و دست بالا رو بگیره، به این معنی که خودشون سفیر رو جمهوری اسلامی به اونجا نرفته و اونها از سر تمنا و خواهش و به نوعی پوزش خواهی سفیر خودشون رو فرستادن به تهران. و حال اینکه نکته بسیار مهم در اینجا این است که توجه داشته باشیم سفیر بحرین دقیقاً در روز استقلال بحرین از خاک کشور عزیزمون در سال 1971 به ایران بازگشته و خاصه او هم پیام متقابل متقابلی بده که من همون کشوری هستم که تونستم از شما استقلال پیدا کنم، حالا بنا به مسئله‌ای که تشخیص میدم به محل نمایندگی و کار خودم برمیگردم.
به لحاظ دیپلماتیک تأثیر این حرکت ایران، یعنی نفرستادن سفیر در برابر آمدن سفیر بحرین به تهران، چه خواهد بود در روابط دو کشور؟
در بستر منازعاتی که بین تهران و منامه شکل گرفته، من فکر میکنم که هر دو کشور رفتار معنادار دیپلماتیکی رو از خودشون ارائه دادن. بحرین رفتارش معنادار بود که توضیح دادم، و اما جمهوری اسلامی سفیر خودش رو نفرستاده، به دلیل اینکه در یاد داریم در تبلیغات درون کشور مقامات کشور بسیار فاز برخورد با بحرین رو، دولت آل خلیفه رو بسیار بالا بردن که اینها قاتلند و خون شیعیان رو ریختند، و در چنین شرایطی جمهوری اسلامی میبینه هیچ تغییری در موضع منامه ایجاد نشده، نسبت به شیعیان اونجا انصافی ایجاد نشده، بخواد سفیر خودش رو به اونجا بازگردانه، به معنای یک نوع عقب نشینی در اون تندروی‌های قبلی خودش است. بنابراین جمهوری اسلامی در چنین شرایطی نمیتوانه سفیر خودش رو بفرسته.
اگر اون دلیلی که شما بهش اشاره کردید، مثل روز استقلال بحرین و پیام مستتر در چنین روزی برای فرستادن سفیر رو، اگر اون رو یکی از دلایل بدانیم، چرا بحرین ترجیح داده به رغم اینکه تهران سفیری به منامه نفرستاده، اما سفیرش رو یک سویه بفرسته به تهران و به قول شما رفتار از موضع بالای ایران رو بپذیره؟
در واقع بحرین رفتار از موضع بالا رو نپذیرفته، در واقع خواسته استخوان لای زخمی رو که برای ایرانی ها از روز جدا شدن بحرین هست رو تقویت بکنه. اگر همین سفیر بحرین در روز عادی دیگه ای در طی سال می آمدش، من همچین تحلیلی نداشتم، ولی در روز استقلال خودش آمده و علاوه بر این که حاوی پیامی هستش که جمهوری اسلامی تا کجاها سینه چاک کردید، اما آب از آب تکون نخورده در بحرین، آل خلیفه به قدرت خودش همچنان باقی است، ما هم اومدیم کار روتین عادی خودمون رو در روابط دو جانبه که اندهو هیچ اتفاقی برای ما نیفتاده آغاز بکنیم، اونم در روز استقلال خودش رو فرستاد. اتفاقا من استنباط میکنم که بحرین توانسته پیام تلخی رو برای جمهوری اسلامی بده، و با توجه به اینکه اگرمان سفیر منتفی نشده، سفیر آمده و کار عادی خودش رو علی ظاهر شروع کرده، ولی اون پیام منفی رو فرستاده.
حسین علیزاده بود، دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی ایران، در گفتگو با همکارم مهرداد قاسفر. اما 8:21 دقیقه، همین الان 8:22 دقیقه صبح هست در تهران. میریم با هم به توماج تاهپاس میپیوندیم و قطعه پارانویا رو با هم میشنویم.
Revolutions are created by oppressive conditions. Paranoia.
صبح بخیر، روزگار به کام همه. شنونده وبلاگ رادیویی پارانویا هستیم. من توماج طه‌آباد تو دقایق آینده مهمون شما. صبحانه با خبر به لحظات پایانی خودش میرسه، ولی رادیو فردا همچنان همراه شماست. دعوتتون میکنم میزبان ما بمونین. اخیراً کسی تو حرفاش، توی سخنرانیش در واقع، وجود کشوری رو توهین به تمام بشریت دونسته. باور کنین این جمله رو میخونم: اجلالتاً هیچ کاری به دیدگاه سیاسی و جهانبینی و نگاه فلسفی و چه میدونم عقیده و این حرفای آدمی یا آدما نداریم. بذاریم فقط درباره یه جمله صحبت کنیم. اون جمله هم همینه که کسی وجود یه کشور دیگر رو توهین به تمام بشریت دونسته. یا از نظر کسی که این حرف رو میزنه، تمام بشریت عده‌ای هستن که اون آدم میشناسه، چون نمیشه حتی از نظر ریاضیات هم توقع داشت که یه نفر بتونه تو زندگی خودش با تمام بشریت آشنا بشه. حالت دوم اینه که اون آدم معتقد تمام بشریت مطلقاً و 100% عین اون فکر میکنن، که بازم از نظر علم ریاضی شدنی نیست. فکر کنین از 7 میلیارد نفر جمعیت زمین 4-5 میلیارد نفرشون بالغ باشن و نظر شخصی خودشون رو داشته باشن. در اون صورت یه نفر باید دقیقاً تونسته باشه با فکر همه این آدما رابطه برقرار کرده باشه، که چون این رابطه از نظر فیزیکی ممکن نیست، پس احتمالاً رابطه‌ای متافیزیکیه و خب متافیزیک هم که جزء علوم نیست. حالت سومی هم هست. اون حالت سوم رو خودتون فکر کنین چی میتونه باشه. چون اگه یه نفر از فکر و ذکر تمام بشریت با خبره، پس تمام بشریت خیلی راحت تر میتونه از فکر و ذکر یه نفر با خبر باشه. بعضی ترانه ها رو مثل بعضی حرفا بعضی آدما میشه یه جور دیگه ای تعبیر کرد، گاهی اوقات اصلا کاملا یه جور دیگه ای. مثل این مثلا که منظورش یه چیز دیگه است، ولی گاهی میشه منظور دیگه ای هم ازش دریافت کرد، که میگه از تو جهان پر است و جهان از تو بیخبر. از محسن نامجو، در میان جان.
در میان جان و جان از تو بی خبر، از تو جهان پر است و جهان از تو بی خبر، جویندگان گوهر دریای حسن تو در وادی یقین و گمان از تو بی خبر. Thank you.
قطعه بامدادی پارانویا رو شنیدیم با توماج تاهباز. این یعنی که به پایان یک سخن با خبر دیگر رسیدیم. من فهیمه خضری هستم، خیلی سپاسگزارم از این که ما رو در 4 روز گذشته، امروز و 3 روز گذشته با صبحانه با خبر همراهی کردید با ویژه برنامه صبحگاه رادیو فردا برای شروع روزهای خوب. دعوت میکنم که شنونده رادیو فردا باشید، در بخشهای دیگر خبری از موسیقی لذت ببرید. تا فرصتی دیگر با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.